ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. مقام های آمریکایی میگویند هنوز نمیتوانند صحت ویدیوی سربریدن استیون ساتلاف را تایید کنند. سازمان پزشکان بدون مرز میگویند جهان در مقابله با ابولا در حال باختن است. و عربستان سعودی 88 مظنون به ارتباط با گروه‌های تندرو را دستگیر کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. در پی انتشار ویدیویی سربریدن فردی که گروه خلافت اسلامی او را استیون ساتلاف، روزنامه‌نگار 31 ساله آمریکایی، معرفی کرده، مقام‌های ایالات متحده اعلام کردند هنوز نمی‌توانند صحت این ویدیو را تایید کنند. سخنگویان کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا گفتند که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا بررسی صحت این ویدیو را آغاز می‌کنند. در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، فردی نقاب‌پوش که خود را بریتانیایی معرفی می‌کند، خطاب به باراک اوباما می‌گوید چون حملات آمریکا ادامه دارد، او هم بازگشته تا سر یک آمریکایی دیگر را ببرد. استیون ساتلاف سال گذشته در سوریه روبوده شد. ساعتی پس از انتشار ویدیوی سربریده شدن یک روزنامه نگار آمریکایی به دست گروه خلافت اسلامی، کاخ سفید که باراک اوباما دست اعلام کرد که باراک اوباما دستور اعزام 350 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرده است. در بیانیه‌ای که کاخ سفید آمریکا شامگاه سه‌شنبه منتشر کرد آمده است که رئیس جمهوری دستور داده است که وزارت دفاع برای حمایت از مراکز دیپلماتیک و کارکنان آنها 350 نیروی نظامی دیگر را به عراق بفرستند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران ناتو و دیدار از کشور استونی شامگاه سه‌شنبه راهی اروپا شد. جوان لیو، رئیس سازمان پزشکان بدون مرز، روز سه‌شنبه گفت جهان در مقابله با ویروس مرگبار ابولا در حال باختن است. وی که در نشستی در مقر سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از ناکافی بودن کمک‌های جهانی، خواستار اعزام فوری تیم‌های نظامی و غیر نظامی ویژه از سراسر جهان به غرب آفریقا شد. شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا تاکنون بیش از 1550 کشته بر جای گذاشته است. عربستان سعودی میگوید 88 مظنون به ارتباط با القاعده را که در حال برنامه ریزی برای حملاتی در داخل و خارج از کشور بودند بازداشت کرده است. منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان، روز سه‌شنبه گفت که 59 نفر از افراد بازداشت شده پیش از این نیز با اتهاماتی مشابه زندانی بودند. یک روز پس از انتشار نقل قولی از رئیس جمهوری روسیه در باره تصرف دو هفتهی کیف، مشاور ولادیمیر پوتین اعلام کرد که این جمله تحریف شده است. یوری یوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، روز سه‌شنبه گفت عبارت منتشر شده در رسانه‌ها خارج از متن گرفته شده و معنای کاملا متفاوت داشته است. معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تلاش‌ها برای جاسوسی و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران خونسا شده است. اصغر زاران، معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با ارسال تجهیزات ناسالم و همچنین تلاش برای استخدام کارشناسان ایرانی سعی در جاسوسی و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای را داشتند. زاران توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرده است. و تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی جهان، تیم ملی آمریکا را 3-2 شکست داد. این مسابقات در لهستان برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود بر ایتالیا پیروز شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، تیم ایران در این دوره از رقابت‌های والیبال مردان جهان در گروه دی با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو هم گروه است. با سپاس فراوان از توجهتان، شما دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه تازه رادیو فردا توجه فرمایید که خود معرفه خود است.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. در بخش اول مستند رادیویی جاده های پنهان، پیش از آنکه همگام با پناهجویان در مسیر پناهندگی شویم، نخست نگاهی خواهیم داشت به مفهوم و رویکرد پناهندگی در زندگی بشر. پناهندگی سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در دوره باستان، فرار گروه‌ها، اقوام و حتی شاهان و چهره‌های معروف به سرزمین‌های دیگر در بسیاری از کتب تاریخی روایت شده است. در دوره میانی و معاصر، وقوع انقلاب‌ها و جنگ‌ها و از جمله جنگ‌های جهانی اول و دوم و جنگ‌های منطقه‌ای شکل و ابعاد دیگری به مقوله پناهندگی و مهاجرت دادند. اگرچه مؤلفه‌هایی مانند تعلقات مذهبی، قومی، نژادی و اقتصادی همواره در جابجا شدن انسان‌ها نقش داشته، اما ورود مؤلفه‌های سیاسی به موضوع پناهندگی مفهوم تازه‌ای را در بحث پناهندگی به وجود آورده، تا جایی که برخی از صاحب نظران حقوقی از پناهندگی به عنوان حقی طبیعی برای انسان نام می‌برند و برخی دیگر از نظریه پردازان حق پناهندگی را ناشی از قراردادهای انسانی دانسته که می‌تواند از انسان سلب و یا دوباره به او اعطا شود. اما چند تفاوت عمده بین پناهندگی و مهاجرت وجود دارد. مهمترین آن، طبق تعریف حقوق بین الملل، پناهنده به کسی اطلاق می شود که به خاطر فعالیت‌های عقیدتی، قومیتی و یا نژادی تحت پیگرد است و برای فرار از خطر جانی مجبور به ترک اجباری کشورش می شود. اما در بحث مهاجرت، دست کم خطر جانی و ترک اجباری شاخصه اصلی برای جابجایی نیست. نادر وهابی، جامعه شناس در امور پناهندگان ساکن فرانسه، درباره این موضوع این گونه توضیح می‌دهد.
فرق بین انسان پناهنده و انسان مهاجر برمی‌گرده دو تعریف مشخص هست در جامعه شناسی مهاجرت. تعریف اول عمدتاً به کنوانسیون ژنو 1951 استناد میشه، مبنی بر اینکه پناهنده انسانی هستش که به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی، نژادی، فرهنگی و الی آخر کشوری که درش زندگی میکنه جانش درش خطره، نمیتونه سلامتی بدنی و جانش رو تضمین بکنه، در نتیجه انسان احساس عدم امنیت میکنه و دست به مهاجرت میزنه که بتونه به عنوان شهروند جدید در اونجا زندگی خودش رو ادامه بده. ولی انسان مهاجر انسانی هستش که در واقع مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر حق داره مکان زندگی خودش رو انتخاب کنه هر جایی که داره. ما بعد از جنگ دوم حدود 60 میلیون انسان داشتیم که در جایی زندگی میکردن که به دنیا نیومدن. در 2000 حدود 170، الان آخرین تحقیقات حدود 214 میلیون انسان داریم در جایی زندگی میکنن که در اونجا به دنیا نیومدن. آخرین تحقیقات هم اطلس مهاجران ایرانی نشون داده که ما حدود 4 میلیون ایرانی داریم در سراسر جهان، که از این 4 میلیون حدود 500 هزار تا موقعیت اقامت پناهنده سیاسی دارن.
آمار بسیار دقیقی از تعداد پناهجویان ایرانی در سراسر جهان وجود ندارد، اما طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پناهجویان ایرانی جزو 10 کشور نخست درخواست کننده پناهندگی در 10 سال گذشته در جهان بودند. نادر وهابی، جامعه شناس، در تحقیقاتی که در این زمینه انجام داده، درباره تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت پناهندگان ایرانی در جهان میگوید:
آخرین تحقیقات هم اطلس مهاجران ایرانی نشون داده که ما حدود 4 میلیون ایرانی داریم در سراسر جهان، که از این 4 میلیون حدود 500 هزار تا موقعیت اقامت پناهنده سیاسی دارند. ما در حال حاضر 8 پل حوزی جغرافیایی داریم. اولین پل کشورهای همجوار هست، منظورم ترکیه هست، دبی هست، حدود 1,900,000 نفر داریم در اینجا. پل دوم توزیع جغرافیایی در آمریکای شمالی است، منظورم ایالات متحده آمریکا و کانادا است، ما حدود 1,000,000 داریم. پل سوم اروپا هست، حدود 80,000 تا جمعیت داریم. پل چهارم اسرائیل هست و لبنان هست و کشورهایی که در آسیای میانه قرار دارن، حدود ما 150,000 تا داریم. و پل پنجم در حقیقت ما آسیای دور هست، منظورم کره جنوبی ژاپن هست و کشورهای اینچنین مثل مالزی و اینا هستن، حدود ما اینجا 100,000 تا داریم. و بالاخره پل ششم اقیانوسی هست، منظورم استرالیا هست و زلند نو هست، حدود 35,000. پل هفتم آمریکای لاتین هست، حدود 30,000. و بالاخره پل هشتم آفریقا هست که 5,000 تا. اگر ما این جمعیت رو 4 میلیون متناسب با رشد جمعیت ایران نگاه بکنیم، میبینیم که در حال حاضر حدود 5.3% جمعیت ایران در خارج از ایران زندگی می‌کنند.
اما چرا و چگونه شهروندان ایرانی در زمره بیشترین درخواست کنندگان پناهندگی در جهان هستند؟ حمید نوذری، دبیر کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در آلمان، میگوید میزان درخواست پناهندگی در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است.
مسئله پناهندگی و پناهجویی و فرار از ایران یک مسئله به اندازه عمر جمهوری اسلامی هست. روش و سیاست‌های این رژیم باعث شد که بسیاری مجبور بشن کشور رو ترک بکنن. در دوره اول بیشتر مسئولین نظام پیشین بودند که مجبور به ترک از کشور شدند و بعد اسلامی کردن تقریبا تمام عرصه‌های جامعه باعث شد که ما از اواسط سال 58 به بعد در چند دوره موج پناهندگی داشته باشیم و بعد یواش یواش چهره‌های اجتماعی، خوانندگان، بسیاری از متعلقان به اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان و یهودیان، از بعد از اون چیزی که در ایران انقلاب فرهنگی و پاکسازی بود، استادان به ویژه استادان زن که غیر دینی بودند و شامل تصویه ها می شدن، تا یک بخشی حتی دانشجوها سری بعدی رو داشتن. از بعد از حوادث خرداد 1360 و ممنوع کردن تمامی سازمان های سیاسی، مدنی، اجتماعی در ایران، ما بین سالهای 60-61 با طیف بسیار وسیعی از فعالین سیاسی، اجتماعی و دیگراندیش، بیشتر اپوزیسیون رو تشکیل می دادن. ما یک پدیده دیگه هم داشتیم و اون برمی گرده ببیجه به جوانان زیر 18 سال پسر که در رابطه با جنگ مجبور شدن کشور رو ترک بکنن. ما میتونیم بگیم از سال 92-93 میلادی به بعد ما با تیپ دیگه ای که تا الان هم به درجات مختلف ادامه داره هستیم. فعال اجتماعی و ناراضی های شهری و اجتماعی هستن، جوانان، پسرها، دخترها که بیشتر در انجیو های ایرانی، در جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش مثلا موزیک، تئاتر، اینها مجبور به ترک کشور شدند و این تا برسه به حوادث سال 88 مرتب این جریان ادامه داشته.
در میان خیلی عظیم پناهندگان و مهاجران ایرانی که در طول سالیان اخیر کشور را ترک کرده اند، بسیاری از نخبگان علمی، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران تا افراد عادی و حتی بیکار به چشم می‌خورد. اما آنچه در همه آنها مشترک است، ترک خانه و وطن است با انگیزه های متفاوت. در قسمت بعدی مستند جاده های پنهان با ورود به قصه پناهجویان، با آنها در مسیر پناهندگی همراه می شویم و آنها از مشکلات و سختی های راه و زندگی در کمپ های پناهجویی خواهند گفت.
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.